رسانه با خبر.
سلام، ما رو در صبحی گرم پذیرا باشید. سلام به شما که راهی محل کارتون هستین. سلام به شما که برای امتحانات پایان ترم آماده میشین و سلام به شما که در تدارک روزی نو برای اعضای خانوادتون هستین. سلام به همه اونهایی که نون تازه خریدند و در راه خونن و سلام به همه اونهایی که با نان بیات شب مونده روزی نو را آغاز میکنند. در ساعت 7 صبح به وقت ایران بامدادی دیگر رو با شما هستیم. در 17 روز از خرداد ماه 1391 خورشیدی، 15 رجب 1433 قمری و 6 ژوئن 2012 میلادی. با ما صبحانه با خبر رادیو فردا همراه باشید تا صبحی پر از انرژی و خبر رو آغاز کنید. من رویا کریمی مرشد همراه با همکارانم حمید فاطمی سردبیر بخش بامدادی و شاهین بشیری مسئول خبر تا 1 ساعت و نیم آینده با شما خواهیم بود. همکارم شاهین بشیری در استودیوست تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای بشیری.
با سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان. رئیس سازمان اتمی روسیه روز سه‌شنبه گفت مسکو مذاکراتی مبنی بر ساخت فاز دوم نیروگاه اتمی بوشهر با ایران انجام نداده است. سرگئی کرینکو رئیس روساتوم این اظهار نظر را پس از اعلام برنامه ایران برای احداث فاز دوم نیروگاه اتمی بوشهر اعلام کرد. او همچنین افزوده است که روسیه همواره پیش از اجرای هر طرحی قوانین بین‌المللی، پیش شرط‌های سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و برنامه‌های خلع سلاح را در نظر می‌گیرد. پیشتر یک مقام روسی گفته بود که روسیه ممکن است به طرح احداث فاز دوم نیروگاه اتمی بوشهر بپیوندد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل به همراه 3 سازمان مدافع حقوق بشر با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به رفتار با زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران هشدار دادند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و گزارشگران بدون مرز در این بیانیه مشترک با شیرین عبادی میگویند که زندگی بسیاری از زندانیان عقیدتی در ایران در خطر است. در این اطلاعیه به وضعیت نرگس محمدی، محمد صدیق کبودوند و حسین رونقی ملکی اشاره شده است. نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که کشورش به امضای تفاهم‌نامه‌ای بین ایران و آژانس خوشبین نیست. رابرت وود در این باره افزوده است که به نظر او تهران برای امضای چنین تفاهم‌نامه‌ای آمادگی ندارد.
با سپاس از شاهین بشیری. و ما در 17 روز از آخرین ماه بهار با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. مسئولان هسته‌ای ایران میگویند غربی‌ها نامه‌هایشان را بی پاسخ گذاشتند. غربی‌ها اما میگویند جواب نامه‌ها را فرستادند.
We have replied to the Iranian letter already.
آمار جدید بیکاری در ایران منتشر شد.
در پاییز 1390 برای زنها بالای 42% و برای مردها بالای 20% محاسبه شده، ولی واقعیت بدتر از این هاست.
برنامه های جدید تابستانی آموزش و پرورش اعلام شد.
در هماهنگی که خانی مددهان با وزارت آموزش و پرورش انجام داده، قرار است که از تابستان امسال به دانش آموزان در رده های سنی پیش دبستانی و دبستانی مددهی آموزش داده بشه.
با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. معاون سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده است که تاکنون 2 بار به نماینده کاترین اشتون در مذاکرات هسته‌ای نامه نوشته است تا طرفین پیش از نشست مسکو مراحل آماده سازی این مذاکرات را انجام دهند. پیش از نشست بغداد نیز این نوع مذاکرات انجام شده بود، اما آنطور که تلویزیون دولتی ایران گزارش داده، اتحادیه اروپا به این درخواست‌ها پاسخی نداده است، در حالی که اتحادیه اروپا می‌گوید پاسخ معاون خانم اشتون به طرف ایران فرستاده شده است. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر در همین زمینه.
ایران میگوید برای دومین بار از نماینده اتحادیه اروپا برای انجام مذاکرات هسته‌ای دعوت کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در دو نامه جداگانه به هلگا شمید معاون کاترین اشتون بر ضرورت تشکیل نشست‌های کارشناسی پیش از مذاکرات مسکو تاکید کرده است. این خبر در حالی منتشر شده است که خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از تلویزیون دولتی ایران نوشته بود که اتحادیه اروپا به درخواست ایران برای برگزاری مذاکرات پاسخی نداده است. در همین باره مایا کوسیانسیچ، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رادیو فردا گفت:
ما به این نامه پاسخ داده ایم. دقیق تر اگر بگویم خانم هلگا شمید به این نامه روز دوشنبه پاسخ داده است. اما اصل موضوع اینجاست که این مسئله ماهیت سیاسی دارد و ما احتیاج داریم که نشانهای آشکار از سوی طرف ایرانی ببینیم که میخواهند وارد گفتگوی سازنده درباره پیشنهادات گروه 5 به علاوه 1 شوند. برای ما پرداختن به مفاد مهم است و اهمیت دارد، نه روند گفتگو. و خانم اشتون به طور مستقیم با طرف ایرانی در این باره گفتگو خواهد کرد. پس از مذاکرات بغداد، گزارش‌ها و اظهار نظرهای متعددی مبنی بر شکست این گفتگوها مطرح شد. ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است در روزهای 29 و 30 خرداد دور سوم مذاکرات هسته‌ای را برگزار کنند. جامعه بین المللی بیمان دارد که برنامه هسته‌ای ایران ماهیتی نظامی دارد، اما ایران همواره تاکید می‌کند که این برنامه صرفاً صلح‌آمیز است. 5 به علاوه 1 در پیشنهاداتی که به ایران ارائه کرده خواستار توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم شده است. امریکا ایران میگوید بر مبنای پیمان NPT حق این کشور است و از غرب خواسته است تا از بار تحریم ها علیه ایران بکاهند.
گزارش همکارم هانا کاویانی را شنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در گزارشی تحت عنوان موج بیکاری جوانان به روایت آمار که از سوی خبرگزاری مهر منتشر شده، نرخ بیکاری جوانان در ایران 24% گزارش شده است. این نرخ بیکاری بیش از 2 برابر شاخص جهانی است. گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا هم به همین موضوع می‌پردازد. آقای فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، پشت خط تلفن ما هستند. آقای خاوند، برای ما میگید که این ارزیابی از بیکاری 24% جوانان ایرانی چند اندازه منطبق بر واقعیت‌های بازار کار در ایران هست؟
گزارش خبرگزاری مهر بر پایه آمار منابع رسمی جمهوری اسلامی تهیه شده و طبعاً از داده‌های نادرستی که این منابع در مورد بازار کار ایران منتشر می‌کنند تا اندازه‌ای تأثیر گرفته، از جمله ایجاد 1,600,000 شغل در 1389 یا 2,500,000 در 1390، اونطوری که منابع آماری جمهوری اسلامی میگن، که حتی این ارقام برای بخش بزرگی از صاحب منصبهای دستگاه‌های اجرایی و همینطور مقننه اعتباری نداره. در آمار منتشره از طرف این خبرگزاری مهر، نرخ بیکاری جمعیت 15 تا 29 ساله ایران در پاییز 1390 برای زنها بالای 42% و برای مردها بالای 20% محاسبه شده که همونطور که گفتین میانگین اون برای زن و مرد میرسه به 24%. ولی واقعیت بدتر از این هاست و معمولا در محافل کارشناسی مستقل جمهوری اسلامی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 سال بالای 30% ارزیابی میشه و از تریبون مجلس یا سمینارهای تخصصی هم همین نسبت 30% و بالاتر در مورد بیکاری جوانها ذکر میشه.
آقای خاوند، بازار کار برای جوانان ایرانی در مقایسه با ملاک‌های منطقه‌ای و جهانی چطور هست؟
سازمان بین‌المللی کار شمار بیکاران جوان رو در سراسر دنیا در سال 2010 75 میلیون نفر اعلام میکنه و میگه که نرخ بیکاری در جمعیت 15 تا 29 سال در همون سال 12.7% بوده. در این صورت حتی اگر نرخ رسمی بیکاری جوانان رو در ایران
که در گزارش دیروز خبرگزاری مهر 24% ذکر شده ملاک قرار بدیم، این شاخص در ایران نزدیک به 2 برابر دنیا است، که البته همونطور که عرض کردم نرخ واقعی بیکاری جوانها در ایران 30%، چیزی نزدیک با اون چیزی که کم و بیش در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی دیده میشه. ایران در واقع با همون آفتی روبرو هست که خیلی از کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی، و این کشورها توانایی اون رو ندارند که چشمانداز شغلی به جوانهای خودشون عرضه بکنند، و این مسئله یکی از دلایل همون جنبشی هست که زیر عنوان بهار عرب شماری از کشورهای این منطقه رو در بر گرفته.
و آقای خاوند، برای ما میگید که چه عواملی باعث شده که نرخ بیکاری جوانان در ایران اینقدر بالا بره؟
تحولات جمعیتی ایران طی 30 سال گذشته البته در این پدیده نقش داشته. انبوه جوانهایی که در حال حاضر به بازار کار ایران وارد میشند محصول رشد سریع جمعیتی در دهه 1360 خورشیدی هستند، و این وضع تا چند سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد. تازه بخش زیادی از جوانها جذب مراکز آموزش عالی شدند که به زودی اونها هم البته با داشتن مدرک دانشگاهی خواهند پیوست به صف جویندگان کار. ولی مهمترین عامل پدیده بیکاری از جمله در جمعیت جوان ایران از نفس افتادن رشد اقتصادی است. ایران برای مبارزه با بیکاری به نرخ رشد 8% اون هم طی مدتی طولانی احتیاج داره، در حالی که میدونیم امروز نرخ رشد واقعی ایران بین 0 و 1 نوسان میکنه. مهمترین قربانی این رکود نسل جوان ایران هست.
آقای خاوند، در این گزارش اومده که نرخ بیکاری زنان 2 برابر جوانان هست. چرا زنان در ایران با مشکل بیکاری بیشتری روبرو هستند؟
همونطور که میدونین در مجموع در بازار کار زنها در همه کشورهای جهان از تبعیض رنج میبرند، من جمله از لحاظ دسترسی به مشاغل. ولی طبعا این تبعیض‌ها در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی بیشتره، و در ایران هم ما می‌دونیم که از نظر تاریخی و اجتماعی صدها و موانع زیادی هست برای دستیابی زنها به بازار کار، که طبعا همین موانع تأثیر گذاشته بر بازار کار ایران و نرخ بیکاری زنان همونطور که گفتین در بین جوانان 2 برابر مردان جوان هست.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
در آستانه برگزاری دور سوم مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 در مسکو، رئیس پیشین سازمان اطلاعات اسرائیل موساد درباره پیامدهای حمله نظامی به ایران هشدار داده است. از سوی دیگر معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در سفری به تل‌آویو از رهبران اسرائیل خواسته است در مورد حمله نظامی به ایران خیشتنداری نشان دهند. او گفته است در صورت شکست مذاکرات مسکو تحریم‌های شدیدتری علیه ایران اجرا خواهد شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
به گزارش واینت پایگاه خبری روزنامه یدیوت آهارونوت، مئر داگان رئیس پیشین موساد بار دیگر نسبت به پیامدهای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران هشدار داده و گفته است حمله کردن خیلی آسان است، اما کسی نمی‌پرسد که 5 دقیقه پس از آن قرار است چه اتفاقی رخ دهد. من میگویم که 5 دقیقه بعد ما با یک جنگ منطقه‌ای روبرو خواهیم بود. آقای داگان افسوده است: اگر متقاعد می شدم که برنامه هسته‌ای ایران با یک حمله به مدت 10 سال متوقف می شود، من نیز حامی چنین حمله‌ای بودم. تامیر پاردو، رئیس فعلی سازمان جاسوسی اسرائیل موساد، نیز هفته گذشته در پژوهشکده امنیت ملی تل‌آویو و در برابر میهمانان داخلی و خارجی گفته بود حمله به ایران تنها سران جمهوری اسلامی را به سوی تصمیم گیری به داشتن بمب اتمی تشویق خواهد کرد. میر داگان، رئیس پیشین موساد، نیز در 1.5 سال اخیر که از ریاست 8 ساله موساد کنار رفته است، بارها نسبت به عواقب حمله نظامی اسرائیل به ایران هشدار داده و تأکید کرده که چنین حمله‌ای برنامه هسته‌ای ایران را متوقف نمی‌کند. هشدار جدید آقای داگان در مورد فاصله 5 دقیقه‌ای میان آغاز یک حمله به ایران تا شروع جنگی منطقه‌ای در حالی بیان شده است که اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، هفته گذشته بار دیگر خطر بروز جنگ را تکرار کرد. سخنانی که موجب شد هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل علیه اسرائیل اقدام به شکایت کند. اهود باراک و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در روزهای اخیر گفتند که اسرائیل نسبت به نتیجه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 خوشبین نیست. بنیامین نتانیاهو و اهود باراک، حتی خانم وندی شرمن، مذاکره کننده ارشد آمریکایی را که پس از مذاکرات هسته‌ای 2 هفته پیش در بغداد به تل‌آویو سفر کرده بود، به حضور نپذیرفتند تا به گفته ناظران به آمریکا نشان دهند که اسرائیل از روند اداری مذاکرات ناخشنود است. بنیامین نتانیاهو تا کنون چندین بار گفته است که قدرت‌های بین‌المللی به جای نشان دادن قاطعیت و عزم جزم خود در برابر ایران کوتاه آمده و نرمش نشان دادند. از سوی دیگر روزنامه اسرائیلی هارتس هم نوشته است که آمریکا خود را برای شکست مذاکرات هسته‌ای در مسکو آماده می‌کند و در این راستا دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا و مسئول پرونده تحریم ایران، روزهای یکشنبه و دوشنبه در تل‌آویو با سران اسرائیل از جمله با رئیس موساد دیدار کرد. روزنامه معارف نیز روز دوشنبه نوشت که دیوید کوهن به مقامات اسرائیل گفته است مذاکرات هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران یک شکست جدی بوده است. اما وی در مصاحبه روز دوشنبه‌اش با روزنامه اسرائیلی هارتس به طور تلویحی خواهان ادامه شکیبایی اسرائیل در صورت ناکام شدن مذاکرات مسکو شد. آقای کوهن گفت: حتی در صورتی که از نشست مسکو نیز دستاوردی نداشته باشیم، افکار عمومی اسرائیل باید بداند که تحریم‌های دیگری علیه ایران در راه خواهد بود. در واکنش به این اظهارات مقامات اسرائیلی، آیت الله خامنه ای روز 14 خرداد ماه و در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی گفت که حمله اسرائیل به ایران مثل صاعقه بر سر خودشان فرود خواهد آمد. این در حالی است که قرار است نشست 3 مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 و ایران در روزهای 29 و 30 خرداد برای پایان دادن به بحران هسته‌ای ایران در مسکو برگزار شود.
همکارم جمشید زند گزارش می‌داد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و یک بار دیگه نوبت میرسه به بررسی روزنامه‌های صبح تهران روی دکه مطبوعات. شهرام رفیع‌زاده همکار رادیو فردا در تورنتو همراه ما هستند تا با هم مروری داشته باشیم بر مهمترین خبرهای رسانه‌های مکتوب در ایران. آقای رفیع‌زاده، 2 سفر مسئولان ایرانی گویا مهمترین خبرهای روزنامه‌های صبح تهران هستند: سفر آقای احمدی نژاد به چین و سفر آقای جلیلی به روسیه. روزنامه‌های ایران این 2 سفر همزمان رو چطور پوشش خبری دادن؟
روزنامه هایی مثل کیهان و روزنامه خراسان و دیگر روزنامه هایی که نزدیک هستند به جناح حاکم در ایران به شکل رسمی اخبار مربوط به سفر آقای احمدی نژاد رو منتشر کردن، همچنین سفر آقای جلیلی رو. روزنامه کیهان نوشته که آقای احمدی نژاد با پیشنهاداتی برای عبور از بحران اقتصادی موجود در جهان راهی چین شده و قرار است که در ایلات شانگهای این پیشنهادات رو ارائه بکنه. این روزنامه اشاره کرده که یک هیئت بلندپایه همراه آقای احمدی نژاد هست، از جمله آقای صالحی وزیر خارجه، قاسمی وزیر نفت، سمره هاشمی که دستیار آقای احمدی نژاد هست، قزنفری وزیر صنعت و تجارت، حسینی وزیر اقتصاد، بقائی معاون اجرایی آقای احمدی نژاد و بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی. روزنامه خراسان هم
گزارش داده که آقای سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هم راهی سن پترزبورگ شده تا در اجلاس همتایان خودش که از 70 کشور جهان در سن پترزبورگ جمع خواهند شد شرکت بکنه.
آقای رفیع‌زاده، آیا اهالی مطبوعات توجهی هم به دیدار مهم رؤسای جمهور ایران و روسیه در چین داشتن؟
بله، تقریبا اغلب این روزنامه ها به این نکته هم اشاره کردن. به ویژه روزنامه خراسان تاکید کرده که یکی از اهداف سفر آقای احمدی نژاد به شانگهای مذاکره بسیار مهمی هست که با آقای پوتین رئیس جمهور روسیه انجام خواهد داد. روزنامه شرق هم طی گفتگویی که با یک کارشناس امور روسیه منتشر کرده به ارزیابی اهداف سفر آقای احمدی نژاد پرداخته و از قول آقای محمود شوری نوشته که آقای احمدی نژاد در سفر به شانگهای میخواد از فرصتی برای مذاکره با رؤسای جمهور روسیه و چین استفاده بکنه تا در آستانه مذاکرات هسته‌ای مسکو بتونه هماهنگی‌های لازم رو با این دو کشور قدرتمند انجام بده و با دست پر راهی مسکو بشن نمایندگان جمهوری اسلامی.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه جام جم خبر مهمی رو در فقط 4 سطر منتشر کرده و اون تغییرات اساسی در دادگاه ویژه روحانیته. آیا روزنامه‌های دیگه هم به این خبر پرداختن؟
دو روزنامه تهران امروز و خراسان هم این خبر رو منتشر کردن، اما این همین خبر، بیشتر از این خبر ندادن و این خبری هم که روزنامه جامعه جمع منتشر کرده حاکی از این هست که ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه و محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری با حفظ سمت‌های خودشون هفته آینده جایگزین آقای محمد سلیمی دادستان ویژه روحانیت و علی رازینی حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت خواهند شد. به این ترتیب دادگاه ویژه روحانیت که از سال 1366 ریاست و حاکم شرع اون آقای علی رازینی بود که با حکم آیت الله خمینی منصوب شده بود، از سمت خودش برکنار خواهد شد. آقای محمد سلیمی هم از قضات دادگاه ویژه روحانیت و علاوه بر اون از رؤسای یکی از شعب دیوان عالی کشور هست و یکی از قاضیانی هست که در صدور احکام سنگین و برخوردهای شدید بسیار نقش داشته.
و آقای رفیع‌زاده، با اینکه دولت آقای احمدی نژاد وعده‌های زیادی در مورد اشتغال زایی داشته، اما آمار جدید منتشر شده نشون میده که این وعده‌ها چندان تحقق پیدا نکرده. آیا مطبوعات امروز تهران فرصتی برای پرداختن به آمار منتشر شده در مورد بیکاری داشتن؟
بله، روزنامه تهران امروز گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده و نوشته که دولت آقای احمدی نژاد به رغم اون که در یکی دو سال اخیر وعده های بسیاری برای ایجاد دست کم 3,200,000 فرصت شغلی جدید داده بود، اما در عمل موفق نشده، به این دلیل که بر اساس آماری که تازه منتشر شده زنان و جوانان همچنان در صد جامعه بیکاران کشور قرار دارن. این روزنامه نوشته که بر اساس بررسی هایی که انجام داده متوسط نرخ بیکاری زنان که در سال 84 یعنی سال به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد 30% بوده به بیش از 45% در سال 90 افزایش پیدا کرده و علاوه بر این در مورد جوانان هم در رده سنی 15 تا 29 سال نرخ بیکاری در حال حاضر بین 20 تا 46% هست، در حالی که زمانی که آقای احمدی نژاد قدرت رو به دست گرفته بود اندکی بیش از 10% اعلام شده بود.
با همه اینا به نظر میرسه که مهمترین خبر امروز رسانه‌ها در ایران ساخت و پرداخته اتاق فکر خانه مداحان کشور باشه. آقای رفیع‌زاده، از دستپخت جدید آموزش پرورش برای ما بگید.
روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که از تابستان امسال به نوآموزان و دانش آموزان پیش دبستانی و دبستانی مداحی آموزش داده خواهد شد. آقای علیرضا جاریانی که روزنامه دنیای اقتصاد از او به عنوان عضو خانه مداحان کشور نام برده، اعلام کرده که در هماهنگی که خانه مداحان با وزارت آموزش و پرورش انجام داده، قرار است که از تابستان امسال به دانش آموزان در رده های سنی پیش دبستانی و دبستانی مدرسه‌ای آموزش داده بشه و ایشون گفته ما به آموزش و پرورش پیشنهاد کردیم که اصلا مدرسه‌ای رو به عنوان یک درس در تمام مقاطع تحصیلی در نظر بگیره و تعیین بکنه. در این حال روزنامه جمهوری اسلامی که این خبر رو هم منتشر کرده به شدت انتقاد کرده از تصمیم آموزش و پرورش درباره آموزش مدرسه‌ای و نوشته که لابد کلیه مشکلات مدارس کشور حل شد. این روزنامه در این حال تاکید کرده که اگر همینجوری پیش بریم در آینده نزدیک باید شاهد تأسیس رشته‌ای در دانشگاه‌ها تحت عنوان مدرسه‌ای هم باشیم.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
در خبرها هم شنیدید که شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل همراه با 3 سازمان حقوق بشری رفتار جمهوری اسلامی ایران با زندانیان عقیدتی از جمله با روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر و وبنگاران رو محکوم کردند و از جامعه جهانی خواستند مقام‌های ایران رو به همکاری بدون قید و شرط با سازمان ملل وادار کنند. در این بیانیه از وضعیت این گونه زندانیان که جز دفاع از حقوق بشر و ابراز عقیده کار دیگری نکردند سخت ابراز نگرانی شده. نظر شما درباره این وضعیت چیه؟ در ایران با خلافکاران بزرگ با شدت بیشتری برخورد میشه یا با مدافعان حقوق بشر؟ برای اینکه به دیگران بگید چه فکر میکنید با پیامگیر تلفنی رادیو فردا تماس بگیرید با این شماره 20420221122112. ساعت 7:26 بامداد داریم به پایان بخش اول صبحانه با خبر نزدیک میشیم و تا آغاز بخش بعدی که رأس ساعت 7:30 خواهد بود با ترانه خاطر انگیز از بانو مرضیه همراه ما بمانید.
یه دل اینجا یه دل اونجا عشق حسرت یه چشما من عزیزم راه دور دل من سنگ صبور زندگی اینجوری خواسته سرنوشتا جور با جون دست بذاری میذاره من عزیزم راه دور دل من سنگ صبور زندگی این جوری خواسته سرنوشتا جور با جور باز میرم به سوی او اگر نرم تنها میشم یه دل اینجا یه دل اونجا عشق حسرت یه چشما دل تابیتاب نشده عشقا سیلاب نشده خدا حافظ خدا حافظ وقتی دل بد میاره گریه حاصل نداره خدا حافظ خدا حافظ یه روزی رفتم که رفتم رو با سر خونده بودم اون زمونم به خدا تو کار دل مونده بودم یه دل اینجا یه دل اونجا یه دل اینجا، یه دل اونجا، یه دل اینجا، یه دل اونجا، یه دل اینجا.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. با صبحانه با خبر با شما هستیم در آغاز روزی که قراره باز هم داغ باشه و در تهران و تبریز و مشهد و اهواز و زاهدان و شیراز درجه حرارت هوا از 33 درجه سانتیگراد پایین تر نیاد. همکارم شاهین بشیری یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبر هستن تا شما رو در جریان خبرهای صبح امروز قرار بدن. آقای بشیری،
با سلام دوباره. رئیس سازمان اتمی روسیه روز سه‌شنبه گفت مسکو مذاکره راتی مبنی بر ساخت فاز دوم نیروگاه اتمی بوشهر با ایران انجام نداده است. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و سه سازمان مدافع حقوق بشر درباره وضعیت زندانیان عقیده‌ای در ایران ابراز نگرانی کردند. آمریکا میگوید نسبت به امضای تفاهم‌نامه بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خوشبین نیست. کاخ سفید کشته شدن معاون ارشد رهبر القاعده را تایید کرد. محمود احمدی نژاد برای شرکت در نشست سران همکاری شانگهای وارد چین شد. سوریه با ورود 17 نهاد سازمان ملل و سازمان غیر دولتی به این کشور موافقت کرد. 16 نفر در ارتباط با مسمومیت دانش آموزان دختر در افغانستان بازداشت شدند. و گزارش ها از وخامت حال حسنی مبارک در زندان خبر می دهد.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. و در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر با همکارم حبیب روشنزاده دنیای ورزش امروز 17 خرداد ماه رو مرور می کنیم.
دنیای ورزش. در مسابقات والیبال انتخابی بازی‌های المپیک لندن که با شرکت 8 تیم در توکیو جریان دارد، تیم ملی والیبال ایران بامداد امروز چهارشنبه در چهارمین پیکار خود تیم ملی والیبال پورتوریکو ضعیف‌ترین تیم این تورنمنت را پیش روی دارد. ایران در بازی‌های قبلی خود در برابر تیم‌های کره جنوبی و چین برنده شده بود، ولی دیروز سه‌شنبه در سومین بازی از استرالیا با نتیجه 1-3 شکست خورد. حمزه زرینی، یکی از مهره‌های اصلی تیم ملی والیبال ایران، علت این شکست را در بیداری استرالیا و بلند قامت بودن بازیکنان آن توصیف می‌کند.
یه سری پانه اول بازی رو دست دادیم، تیمشون بیدار شد، دفاع خیلی بلند داشتن. ما هر جور توپ میزنیم بازیکنشون با دومت ده سانقدر همه رو به دست و بدن و کله و همه چی خورد. من نمیدونم چرا یه دفعه روز برگشت روز اونا شد.
و در نتیجه ایران 3 امتیاز حساس این مسابقه رو از دست داد. در حال حاضر ایران بعد از تیم‌های صربستان و استرالیا در رده سوم جدول رده‌بندی قرار دارد. ایران فردا با ونزوئلا بازی خواهد کرد و شنبه و یک شنبه به ترتیب مقابل صربستان و ژاپن. دو تیم از 8 تیم حاضر در این مسابقات به بازی‌های المپیک راه خواهند یافت. کشتیگیران اعزامی ایران به بازی‌های المپیک 2012 لندن معرفی شدند. در کشتی آزاد حسن رحیمی، مسعود اسماعیل پور، مهدی تقوی، صادق گودرزی، احسان لشکری، رضا یزدانی و کمید قاسمی عضو تیم ملی کشتی آزاد ایران خواهند بود. اما در کشتی فرنگی ایران در 6 وزن جواز ورود به المپیک را کسب کرده که کشتیگیران عبارتند از حمید سوریان، امید نوروزی، سعید عبدولی، حبیب الله اخلاقی، قاسم رضایی و بشیر باباجانزاده. بازی‌های المپیک لندن 51 روز دیگر آغاز خواهد شد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در مورد توپی که تیم ازبکستان از خط دروازه ایران عبور داده نظر داور را قبول دارد و تجدید نظری در کار نخواهد بود. روز یکشنبه گذشته در تاشکند و در چارچوب مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل، تیم ملی فوتبال ازبکستان توپی را از خط دروازه ایران عبور داد که جلال حسینی مدافع ایرانی آن را بیرون کشید. خود حسینی هم در مصاحبه تلویزیونی گفت وظیفه من این بود که توپ را در بیارم که خدا را شکر خورد به بدنم و در آمد.
وظیفه این بود که توپ را در بیارم، الله خدا را شکر خورد به بدنم در آمد.
ولی فیفا میگوید قوانین بازی بر پایه تصمیم داور است و نمیتوان نتیجه را تغییر داد. تیم ملی فوتبال ایران در آن بازی با 1 در برابر ازبکستان برنده اعلام شد. در لومان واقع در فرانسه دیشب تیم ملی فوتبال فرانسه در فاصله 72 ساعت به آغاز مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2012 در آخرین دیار تدارکاتی خود تیم ملی استونی را 4-0 شکست داد. یک گل فرانک ریبری، دو گل کریم بنزما و گل چهارم جرمی منه. تیم ملی فوتبال فرانسه در مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2012 با تیم‌های انگلیس، سوئد و اوکراین همگروه است. و در مسابقات تنیس رولان گاروس در پاریس، نوواک ژوکوویچ سرب بهترین بازیکن جهان در یک مسابقه نفسگیر، ژو ویلفرید سونگا بازیکن فرانسوی را در یک مسابقه که 5 ست طول کشید شکست داد و به نیمه نهایی رسید. روژه فدرر سوئیسی هم به همین شکل از صد خوان دل پوتروی آرژانتینی گذشت.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
صبح چهارشنبه‌تون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و امیدوارم که شنوندگان عزیز هم روز خوبی رو آغاز بکنن و خوبتر از آغاز به پایان ببرن.
خیلی متشکرم. آقای سرکوهی، به نظر میرسه که کمی حال و هوای فیلم‌های مستند داره در ایران تغییر میکنه و علاوه بر سالن‌های سینمای کوچیکی که معمولاً برای نمایش اونها اختصاص داده میشد، حالا قرار هستش که یکی دو تا از این فیلم‌ها در سالن اصلی موزه هنرهای معاصر به نمایش در بیاد. از این نمایش برای ما بگید و اینکه چه فیلم‌هایی رو قراره در سالن سینمای موزه هنرهای معاصر به نمایش بگذارن.
بله، خب متأسفانه فیلم‌های مستند که بعضی از بهترین فیلم‌های سینمای ایران در ژانر سینمای مستند در سالن‌های بزرگ نمایش داده نمیشه، علاقمندان سینمای مستندن که برند امکان دیدن فیلم‌های مورد علاقه‌شون رو ندارن. حالا موزه هنرهای معاصر تصمیم گرفته که برنامه‌ای رو اجرا بکنه با عنوان مروری بر فیلم‌های مستند جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر، و این فیلم‌های و این جشنواره رو در سالن سینماتک موزه هنر معاصر نمایش بدن. البته متأسفانه این نمایش فیلم‌ها محدود میشه به فیلم‌هایی که در جشنواره بوده، در حالی که بسیار فیلم‌های خوب و مستندی که ساخته شده در در این جشنواره نمایش داده نشده. امیدواریم که اون فیلم‌ها رو هم در بر بگیره. به هر حال امروز دو فیلم نمایش داده خواهد شد، یکی درخت بی‌سایه و دیگری اساتید نگارگری ایران. درخت بی‌سایه یک فیلمی است به کارگردانی آقای جمشید ابرازی که فیلمی است از زندگی محمد علی هدت. محمد علی هدت یکی از گرافیست‌های مشهور ایران بود که 27 سال کار کرد در سینما ایران و بیش از 600 پوستر فیلم ساخت. فیلم اساتید نگارگر ایران رو آقای رسول بنی اپری کارگردانی کرده. فیلم درباره محمد باقر آقا میری که یکی از استادان نگارگری سنتی ایران هست. جالب این است که بعد از نمایش فیلم ها جلسه نقد و بررسی برگزار خواهد شد و با حضور کارگردانان فیلم و چند منتقد سینمایی و بینندگان هم میتونن نظراتشون رو یا پرسش ها یا انتقاداتشون رو مطرح کنن.
آقای سرکوهی، گویا بعد از فیلم های مستند حالا نمایش های عروسکی ایرانی هم دارن جایگاهی برای خودشون پیدا میکنن. گویا یک نمایش عروسکی جایزه بزرگ جشنواره تئاتر عروسکی لهستان رو دریافت کرده. جزئیات بیشتری دارید که ما رو هم در جریان قرار بدید؟
خبر خوبی هست، همیشه خوشحال کننده است که آثار هنری ایران در جهان هم مطرح بشن. نمایش عروسکی زمین و چرخ به کارگردانی خانم زهرا صبری جایزه اول جشنواره بین‌المللی بانی یا لوکا از جشنواره‌های بسیار معتبر تئاتر عروسکی که در لهستان برگزار میشه رو دریافت کرد. در این جشنواره نمایش‌های مختلفی از جمله از آلمان، فرانسه و ایتالیا حضور داشتند و خوشبختانه این اثر ایرانی این جایزه رو گرفت. این توضیح رو بدم که خانم زهرا صبری از چهره‌های مطرح تئاتر عروسکی ایران هستند و بدبختانه به دلیل برخوردهایی که وزارت ارشاد با ایشون کرد، بعضی از نمایش‌هاشون رو از جشنواره تئاتر عروسکی ایران خارج کردن. خودشون در این باره گفتن، جمله‌شون اینه: تا وقتی که با جشنواره تئاتر عروسکی با نگاه انفرادی به ارباب رعیتی برخورد میشه، در جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک شرکت نخواهند کرد و نمایششون از این جشنواره بیرون بردن. اما خب حالا می‌بینیم که این نمایش در سطح جهانی یکی از معتبرترین جایزه‌ها رو دریافت کرد.
آقای سرکوهی، برامون از نمایشگاه‌های نقاشی تهران بگید. با پایان یافتن تعطیلات میانه خرداد، گویا دو مرتبه قرار هستش که نمایشگاه‌های تهران هم رونق بگیرن.
بله، این بار خبر بسیار خوبی هم هست برای علاقمندان به نقاشی و برای علاقمندان به تاریخ نقاشی معاصر ایران و به خصوص برای نسل جوان که آثار بسیاری از هنرمندان خلاق دهه‌های پیشین، یعنی دوره‌های پیش از انقلاب رو ندیدن. چهارمین دوره نمایشگاه از گذشته تا فردا روز جمعه 19 خرداد افتتاح خواهد شد در گالری دی در این نمایشگاه مجموعه از کارهای 41 هنرمند الهه خواهد شد که تعدادی از اونها هنرمندان بزرگ و چهرهای برجسته نقاشی ایران هستند و برخی هم نسل جوان. به هر حال این نمایشگاه 3 یا 4 نسل نقاشان ایران رو آثارش رو ارائه خواهد داد. از هر هنرمند هم یک اثر ارائه خواهد شد، بنابراین 41 اثر خواهد بود. این توضیح هم بدم که یک اثر بسیار زیبایی از ابوالقاسم سعیدی از که دهه 50 خلق کرده از مجموعه درختاش نشون داده خواهد شد. و خبر جالب تر این که از مجموعه آثار چاپی حسین زنده‌رودی که یکی از بزرگترین نقاشان ایران است و در سطح جهانی هم در موزه‌های معتبر جا داره، یک کار دیده نشده عرضه خواهد شد. حالا از دیگران کسانی که در این نمایشگاه آثار ارائه خواهد شد، میتونم از خانم بهجت صد بگم، از بهمن مؤسس بگم که او رو اغلب منتقدین بزرگترین نقاش تاریخ معاصر ایران میدونن، جعفر روح‌بخش، اردشیر مؤسس، منیر فرمانفرمایان، محسن وزیری مقدم، حسین زنده‌رودی، مسعود عربشاهی، لیلا متین دفتری، فریده لاشایی، آقای ملخاص، گیزلا سینایی، ابراهیم عقیقی، علی نصیری و از نسل‌های بعدی هم آثار بسیار زیبایی انتخاب شده. نمایشگاه بسیار جالبی خواهد بود. جمعه افتتاح خواهد شد و تا دوشنبه 16 تیر ماه هم وقت هست که علاقمندان از این نمایشگاه دیدن.
امیدوارم که این اسامی بزرگ بتونن به اندازه کافی مخاطبان رو به دیدن این نمایشگاه نقاشی جلب بکنن و بینندگان البته جای ما رو هم خالی کنن اونجا. اما آقای سرکوهی، از تئاتر برای ما بگید، خبرهای جدیدی هست؟
سالن‌های تئاتر هم آغاز به کار کردن خوشبختانه. نمایش‌هایی که از گذشته اجرا می‌شد اجراشون ادامه داره، از جمله نمایش پدرخوانده ناپلی که اثر ادواردو دو فیلیپو هست. ادواردو دو فیلیپو یکی از بزرگترین نمایشنامه‌نویسان ایتالیاست و چهره بسیار مطرحی هست در هنر اروپای غربی. آقای بابک محمدی کارگردانی می‌کنه و در تالار شماره 1 مجموعه تماشاخانه ایران شهر به صحنه میره. این نمایش در ظاهر نمایش کمدی از نوع مدرن هست، اما لایه‌های گوناگونی داره و لایه‌های اخلاقی، فلسفی و به خصوص طنز بسیار زیبایی در متن این نمایش هست که امیدواریم کارگردان تونسته باشه این طنز رو بازسازی بکنه. نمایش دیگری که روی صحنه هست گروتسکی بر تبارشناسی دروغ و تنهایی هست، کارگردانش سجاد افشاریان هست، خود اونم نوشته، در تالار قشقایی است. و نمایش به مراسم مرگ داداش خوش آمدید در تالار سایه که خانم سلمى رفیعی نوشته و سمانه ژندینی نجات کارگردانی که در نمایش بام تهران هم که در یک تئاتر محیطی است در سالن انتظار تالار تئاتر شهر اجرا میشه که سجاد افشاریان نوشته و سیامک سفری کارگردانی کرد.
به این ترتیب به نظر میرسه که علاقمندان به تئاتر میتونن آخر هفته خوبی رو در سالن های تئاتر در تهران سپری کنن.
داریم که روز به روز بر علاقمندان به تئاتر اضافه میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هدا عبدالناصر، دختر جمال عبدالناصر، رئیس جمهوری پیشین مصر، در مقاله‌ای که در روزنامه الاهرام منتشر شد، از تبدیل شدن مصر به جمهوری اسلامی دیگری مانند ایران ابراز نگرانی کرده و از مردم و سیاستمداران مصری خواسته تا از اونچه که تجربه تلخ انقلاب ایران خونده در مصر تکرار نشه. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم رضا جمالی میشنویم.
تحولات و بحران سیاسی چند ماه اخیر در مصر با واکنش هدا عبدالناصر، دختر جمال عبدالناصر، رئیس جمهوری پیشین مصر روبرو شده است. هدا عبدالناصر با انتشار مقاله‌ای در روزنامه مصری الاهرام نوشته است که نمی‌خواهیم تجربه ایران را تکرار کنیم. در بخشی از این مقاله آمده که نیروهای ملی و مارکسیستی در ایران از انقلاب به رهبری آیت الله خمینی علیه شاه حمایت کردند، اما وقتی اسلامگرایان قدرت را به دست گرفتند همه آنها را سر به نیست کردند و نظام حکومت مدنی در ایران تا به امروز از صحنه روزگار محو است. هدا عبدالناصر اضافه کرده است که در تحولات و اتفاقات اخیر در کشورش بسیاری از این رویدادها با تحریک احساسات صورت گرفته است. او با انتقاد از کسانی که از آنها به عنوان سینه چاکان دموکراسی نام برده نوشته که چرا این گروه از اول متحد نشدند که امروز احمد شفیق باید نامزد جامعه مدنی مصر تلقی شود. اما نگرانی هدا عبدالناصر از تحولات سیاسی در مصر و تبدیل شدن این کشور به جمهوری اسلامی دیگری مانند ایران برای نخستین بار نیست که از سوی سیاستمداران و یا فعالان سیاسی و مدنی ابراز می شود. پیش از این نیز راشد القنوشی، رئیس حزب نهضت تونس، یکی از رهبران انقلاب این کشور، در اظهاراتی گفته بود که قصد ندارد تونس را جمهوری اسلامی دیگری مانند ایران تبدیل کند. مرداد خونساری، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل کشورهای عربی، درباره دلایل نگرانی این گروه از رهبران و فعالان سیاسی از تبدیل شدن کشورشان به یک حکومت اسلامی به رادیو فردا میگوید:
خب الان مدتیه که این نگرانی ها حالت جدی پیدا کردن، به این لحاظ که در بیشتر کشورهایی که درشون انتخابات آزاد صورت گرفته یا امکان برگزاری انتخابات وجود داره، به علت فقدان نهادهای دموکراتیک و جامعه مدنی، تنها نیروهایی که متشکل هستند نیروهای اسلامی هستند که اغلب یا به نوعی وابستگی به اخوان المسلمین دارند یا حتی به جنس یا نوع سلفی های حادتر. و این نگرانی برای خیلی از کسانی، من جمله کسانی که در مصر انقلاب کردن، وجود داره. انقلاب اونها مثل انقلاب ایران توسط بانیان مذهبی که به دنبال پیاده کردن قوانین شریعت و ایجاد یک سیستم اسلامی در مملکتشون هستند، از طریق دموکراتیک این شرایط پدید بیاد و امکان بازگردوندن اون به صورت یا به نوع یک سیستم مترقی امکان پذیر دیگه نشد.
با این حال، هدی عبدالناصر، دختر رئیس جمهوری پیشین مصر جمال عبدالناصر، در پایان مقاله خود آورده است که مصر پیش از دو قرن است که حاکمیت مدنی دارد و ملت مصر نمیتواند خاری و بردگی را با اسم دین تحمل کند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
آقای نازمی، با شنیدن بخشایی از ترانه خدای آسمون ها موضوع اولین خبر شما هم مشخص شد، احتمالاً باید مربوط به آقای طوفان باشه.
طوفان خواننده قدیمی ایرانی که ساکن لس آنجلس بود، به دلیل مبتلا شدن به سرطان ریه چند وقتی رو در بستر بیماری سپری میکرد، اما مبارزش با سرطان ریهش موفق نبود و دیروز خبر رسید که درگذشته. طوفان خواننده‌ای که شاید مردم ما بهتر بشناسنش و نیاز به معرفی نداشته باشه، با آهنگی مثل خدای آسمون‌ها مطرح شد، ولی کن همه پیگیر احوالش بودن تو این روزها. خواننده‌هایی که توی لس آنجلس مستقرن، گروهی از اونها به تازگی به یاد او کنار هم قرار گرفتن و مراسمی رو برگزار کردن تا به این هنرمند روحیه بدن، ولی کن نتونست، موفق نبود و درگذشت.
اما از خبر فوت آقای طوفان که بگذریم، یه خبر فرهنگی منتشر شده و اون این هستش که گروهی که خودشون رو نویسنده خوندن، با انتشار اطلاعیه اعلام کردن که به فردی که حکم ارتداد شاهین نجفی رو به اجرا در بیاره، حق تألیف آثار منتشر شده و یا در دست انتشار خودشون رو اهدا میکنن. آقای نازمی، از شاهین نجفی چه خبر؟ بعد از ماجرای ترانه نقی، آیا همچنان به زندگی زیرزمینیش داره ادامه میده و در سکوت میگذره؟
شاهین نجفی پاسخ داده، پاسخش رو هم نسبت به اتفاق اخیر با یک آهنگ تازه داده. اسم این آهنگ هست ایستاده مردن. ما به این آهنگ گوش میدیم ولی برمیگردیم به اتفاقایی که در این هفته‌های اخیر گذشته، اونها رو یک بار با هم مرور کنیم. آهنگ نقی وقتی بیرون اومد، خیلی‌ها توی ایران ناراحت شدن، فکر کردن که به مقدساتشون توهین شده و معترض بودن به این آهنگ. اما این اعتراض‌ها فراتر رفت و رسانه‌های حکومتی ایران به مسئله پرداختند و حتی روحانیون نزدیک به حاکمیت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم حکم ارتداد شاهین نجفی رو صادر کردن و حتی در داخل ایران شاهد یک سری حرکت‌های مثل همون چیزی که خود شما بهش اشاره کردین بودیم، بازی کامپیوتری ساخته شد به اسم کشتن مرتد. این موضع‌گیری رو نشون میده که چقدر شدید بوده نسبت به شاهین نجفی و حتی حاکمیت این اتفاق رو منتسب به کشورهای بیگانه دونسته و اینها رو اتفاقهای مهندسی شده دونسته. اما شاهین نجفی خودش طی مصاحبه‌ای پیش از اینکه این آهنگ رو بده گفته اصلا قصدش این نبوده که به مقدسات کسی توهین کنه. البته ما پیشتر سابقه که از شاهین نجفی داریم اینه که هنرمند مستعده، هنرمند 31 ساله ای که تا خودش همیشه پرهیز میکنه از اینکه خودش هنرمند بدونه، ولی خودش میگه که سعی میکنه دغدغه‌هاشو به زبان شاعرانه بیان کنه و البته زبانی که او انتخاب میکنه شاعرانه است، ولی موضوعاتی که انتخاب میکنه اجتماعی، فلسفی و گاهی سیاسیه و البته موسیقی که انتخاب میکنه توی سبک‌های مختلف. بیشتر خیلی ها ممکنه او رو یه رپر بدونن ولی تجربه های موسیقی راک هم داشته.
ما هم به ایستاد مردن، کاری جدید از شاهین نجفی گوش میکنیم.
سری میان دست تو بریده، نگاه من به ساعت پکیده و شعرهای غمگین و آسی و گرگ خسته کس تفنگ نترسیده، به شبه های من به اصل هستی، به بغض بی کسیت وقت مستی و حسرت تو را ابو کشیدن و عمق فاجعه تو را ندیدن، رگی که سرنوشتش انسداد است و جرم تو که داد پیش باد است، همیشه انتهای قصه تلخ است و شاعری که حکمش ارتداد است و شاعری که حکمش ارتداد است. خدای خوب خواب تو کتابم، منی خشک روی تخت خوابم، خدای خوب خشم و قتل و فتفا و گریه های من به شعر یغمان، مرو بخان مکاک دوست ماندن، بمان کنار من که شعر خواندن، کنار تو به عهد با کبیری که رمز ماست ایستاد مردن، که رمز ماست ایستاد مردن.
آیه ناظمی، لورس چکناواریان رهبر ارکستر سرشناس ایرانی هم قرار هستش که از 19 خرداد به صحنه بره و 12 روز اجرای برنامه داشته باشه. به نظر میرسه که برنامه مفصلی برای این رهبر ارکستر کهنسال در نظر گرفته شده.
درست، لورس چکناواریان قراره که به همراه ارکستر مجلسی ارمنستان این اجراها رو برگزار کنه و البته قراره برای هر شب یک سولیست ایرانی به همراه ارکستر مجلسی ارمنستان اونها رو همراهی کنه. طی این شبها سولیست مختلفی لوئیس چکناواریان رو حتما همراهی میکنن و لیستشون کاملا اعلام نشده که چه کسانی هن. اما جالب تر از همه اینه که بهتون بگم استقبال از این اجرا به قدری بوده که گیشه تالار وحدت که برای این اجرا در نظر گرفته شده جوابگوی نیازمندی مردم نیست، همه بهش هجوم بردن و قراره که به صورت اینترنتی هم بلیط فروشی صورت بگیره.
آیه ناظمی، خیلی ها لورس چکناواریان رو اصلا ایرانی نمیدونن و فکر میکنن که اون اصلیت ارمنی داره، یکم در مورد آقای چکناواریان برای ما بگید.
لورس چکناواریان در بروجه در استان لرستان ایران متولد شده، البته در ایران بزرگ شده، اما خب تجربه بیرون از ایران زندگی کردن رو داشته و خودش رو یک ایرانی ارمنی میدونه. البته توی ارمنستان رهبر ارکستر فیلارمونیک ارمنستان بوده برای مدت طولانی، به هم ممکنه خیلی این شبهه براشون پیش اومده باشه، اما او خودش رو وامدار خاک ایران میدونه و البته برای ایران و برای فرهنگ ایرانی او یکی از تاثیرگذارترین آهنگسازا بوده. با هم به قسمتی از اپرای رستم و سهراب گوش بدیم که لوریس چکناواریان 74 ساله اون رو ساخته و یکی از 75 آثار کل عمر هنریشه.
آقای نازمی، به نظر میرسه که سیاست و موسیقی بدجوری دارن در هم میپیچند و دردسرهایی برای بعضی از خواننده‌های سرشناس قرار هستش که ایجاد بشه. برای ما داستان این شکایت خانم مریان لوپن، رهبر حزب راست افراطی فرانسه، را از خانم مدونا بگید. چی شده که پای خانم‌ها به دادگاه باز شده؟
به این دلیل که مدونا در یک کنسرتش اخیراً در آمریکا، به هنگامی که یک آهنگ رو پخش میکرد به اسم آهنگ کسی من رو نمیشناسه، یک ویدیوی پشت سرش پخش میکرد که توی ویدیو عکسایی از چهرهای سرشناس دنیا مثل پاپ بندیکت یا رهبر چین و یا سارا پیلین، سیاستمدار آمریکایی، پشتش دیده می شدن. ولی وقتی که تصویر لوپن می اومد، یک صلیب شکسته، صلیبی به سبک نازی ها روی پیشونیش و روی صورتش نقش می بست. لوپن نسبت به این موضوع خیلی منتقد بود و گفته بود که اگه این اتفاق در فرانسه می افتاد حتما او رو به دادگاه می برد. ولی قراره که مدونا به تازگی بیاد به فرانسه و در روز ملی فرانسه اجرا بکنه و لوپن او رو تهدید کرده و گفته که اگه این کار رو در فرانسه بکنه حتما باید منتظر این باشه که پیگرد قانونی متعاقبا صورت می گیره و او رو تهدید کرده و گفته که مدونا 53 ساله باید پرهیز کنه از این کارش.
با همه ترانه‌ای از خانم مدونا گوش میدیم. آقای نازمی، آهنگ انتخابی امروزتون روز چهارشنبه 17 خرداد چه خواهد بود؟
بدون تحلیل از ویگن گوش بدیم. یک هنرمند دیگه ایرانی ارمنی این بار در همدان به دنیا آمده، در تهران بازیگری و آهنگسازی و خوندن رو تجربه کرده و او رو به عنوان سلطان موسیقی پاپ میشناسند.
تو که باشی بگری از همه دل میبری، منو شیدا میکنی چرا نمیرخسی؟ تو که با موی طلا قد و بالای بلا، به ته برپا میکنی چرا نمیرخسی؟ قد و بالای تو رعنا رو بنازم، تو گل باغ تمنا رو بنازم. شبت گرم خرامی که شیرین تر از امید و سالی، قد و بالای تو رنگ